سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه واقعه. تلقی و تصور عموم مردم نسبت به مرگ، همین جدایی روح از بدنه و اینکه انسان مواجه میشه با پاداش اعمال نیکی که تا اکنون انجام داده یا عذاب کارهای بدی که تا الان مرتکب شده. ولی حقیقت مرگ خیلی خیلی از اینها عمیق‌تره، اینقدری که حضرت امیر نسبت به اون تعبیر علم مخزون رو به کار میبرن، یعنی علمی سر به مهر، علمی اسرارآمیز. چیه این مرگ اسرارآمیز؟ سلسله نشست‌های واقعه اندک تلاشی است برای روشن کردن اندکی از این همه بسیار. امروز در خدمت استاد آیت الله حاج شیخ علی رضایی تهرانی هستیم، مدرس دروس خارج حوزه های علمیه و دانشگاه ها که قبول زحمت فرمودند و از شهر مقدس مشهد و رضا تشریف آوردن در برنامه ما. سلام عرض بکنم استاد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، علیکم السلام. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان این برنامه.
سلامت باشید استاد، خیلی ممنون از تشریف فرماییتون. استاد، یه اصطلاحی هست توی تقسیم بندی های مرگ، من توی کتب زیاد دیدم، مرگ احترامی و غیر احترامی. منظور و مراد از این اصطلاح چیه؟
اینطور که اهل حکمت معتقدن، میگن اگر روح به یک نقطه ای رسید که خودش اختیاراً تصمیم گرفت برود، این مرگ مرگ غیر احترامی است و این طور میشه، زیاد هم دیده شده. به هر دلیل روح به نقطه ای میرسه که دیگه میخواد در این بدن نمانه. اخیراً یکی از دکترهای فوق تخصص در این مسئله به من میگفت فلانی، من موارد متعددی در بیمارهام داشتم که اینها اصلاً موقع مرگشون به ظاهر نبوده، خواستند بروند، رفتند. این یک واقعیتی است. این مرگ مرگ طبیعی است، مرگ مرگ غیر احترامی است. حالا یا به خاطر کبر سنه، یا به خاطر طول کشیدن مریضی است، یا به خاطر بریدن از عالم دنیاست، به خاطر اینکه عزیزی رو از دست داده، ایالش از دنیا رفته، شوهرش از دنیا رفته، بریده. این میشه مرگ طبیعی. روح به اختیار خود گویا میکند و میرود. اما اگر بدن هنوز آمادگی زندگی داره، اما به خاطر تصادفی، به خاطر سکته‌ای، به خاطر یک مریضی لاعلاجی که سریع از بین میبرد، مثلا فرض کنید سرطان خون، این انسان از دنیا رفت، اصطلاحاً به اون میگن مرگ احترامی، که ان مرگی است که روح هنوز دو دستی به بدن چسبیده و نمیخواد بره، ولی به هر حال اجل الهی او رو از این دنیا جدا میکنه و میبره.
اجل مسمى و غیر مسمى همینه؟
ببینید، در اجل مسمى گاه گمان میشه اجل مسمى در کنار اجل معلق باید گفته بشه، ولی که شاید این تعبیر تعبیر عوامانه است، تعبیر دینی نیست. اجل مسمى در کنار مطلق اجل در قرآن کریم ذکر شده، و اجلا و عجل مسمى عنده. وقتی میشه عجل مسمى یعنی مربوط به لوح محفوظه، وقتی میشه مطلق عجل یعنی راجع به لوح محو اثبات. میدونید ما در عوالم فوقانی یه مرحله‌ای داریم بهش میگیم لوح محفوظ که مرحله قضاء الهی است، یه مرحله‌ای داریم بهش میگیم مرحله لوح محو اثبات که مربوط به قدره. خب اول امور مقدر میشه، اما امضای آخر اگر آمد میشه لوح محفوظ. اون عجلی که پیش خدای متعال امضای آخر روش آمده، لذا فرمود و عجلا مسمن عنده، عجلی که پیش او نامیده شده. و ما میدونیم و ما عندالله باق، هرچی پیش خداست باقیست، تغییر بردار نیست. اون عجل هر انسان و هر موجودی که تغییر بردار نیست، مربوط به قضاء الهی است، مربوط به لوح محفوظه، ثانیه عقب جلو نمیشه، به این میگیم عجل مسمى. آجالی که مربوط به لوح محو اثباته، حالا با صدقه تأخیر میفته، با صله رحم تأخیر میفته، با قطع رحم تقدیم میشه. در روایت امام صادق علیه السلام داریم کسانی که با گناهانشون میمیرن بیشتر از کسانی هستند که به عجل طبیعی میمیرند. در روایت باز از امام صادق علیه السلام داریم فرمودن اینایی که کف قبرستان خوابیدن، اینایی که کف قبرستان ها در حال آرمیدنن، اینا بیشترشون با چشم زخم از دنیا رفتن. فرمود سیفون صارم. پس در حقیقت عجل مسمى اون عجل قطعی است که خدای متعال میداند. ولا تدری نفس به ای ارض تموت، کسی نمیدونه کی کجا چگونه میمیره. انسان هایی که مرگ خود را و علل و عوامل مرگ خود را بدانند زیاد نیستند، عمده انسان ها نمیدانند. آجالی که این طرف اون طرف میشه، پیغمبر نشسته بود، اصحابم نشسته بودند، فردی رد شد، رسول گرامی اسلام فرمودند که این فردا میمیره. دو روز بعد از خواب دیدن تو مدینه داره راه میره. آمدن گفتن یا رسول الله نمرد. فرمود قرار بود بمیره، ببینید چه کرده. که اینها ما بهش میگیم درس های تربیتی عملی اهل بیت اثبات و طهارت. رفتن گفتن تو دیروز رد میشدی، هیمه ای از هیزم در پشت داشتی، چه کار کردی؟ گفت چی، من میخواستم برم خانه. به ذهنم رسید که از خویشاوندانم مدت ها ندیدم، گفتم قبل از این که برم خانه برم این خویشاوند رو ببینم. آمدم، عمه ای بوده، خاله ای بوده، نشستم، گفتیم، شنیدیم، بعدم رفتم خانه خود. داستان چیست؟ گفتن داستان اینه. آوردنش پیش پیغمبر. پیغمبر فرمود هیمه ای که در پشت داشتی هنوز هست؟ گفت بله. فرمود میتونی بیاری اینجا باز کنی؟ گفت بله یا رسول الله. رفتن هیمه رو آوردن باز کردن، دیدن روتیلی از هیمه بیرون آمد. حضرت فرمودن این قرار بود قاتل این آقا باشه، به خاطر اون سله رحم عمر او چه شد؟ طولانی شد. گاهید با یک سله رحم 30 سال عمر اضافه میشه. این عمری که اضافه میشود با سله رحم، با این که مریض میره خدمت امام رضا شفا میگیره، میره زیر قبه امام حسین دعا میکنه شفا میگیره، این مرگ ها مطلق عجله، عجله غیر مسماست. اون مرگی که دیگه ردخور نداره او میشه عجله مسما. و لذاست که میگه آقا طول عمر میخوای این کارا رو بکن. خب مگه عمر من مشخص نیست؟ چرا؟ اون طول عمر با این کارها داره رو اون عجله غیر مسما تأثیر میگذاره، وگرنه عجل مسمى برای هر کسی عند الله مشخصه، گرچه ما از او خبر نداریم.
استاد یک پدیده ای توی زندگی های ما هست که 1/3 تقریبا همه عمر ما رو تشکیل میده به نام خواب. توی آماری میدیدم اگه میانگین انسان های ایرانی 76 سال زندگی کنن تقریبا 22 سالشو خوابن. این خواب توی روایات ما به عنوان برادر مرگ شمرده شده. چه وجه اشتراک و تشابهی بین این دو هست که اینقدر به هم نزدیکشون کرده تا حد برادری؟
بله، سوال خوبی است. ببینید خدای متعال برای این که مرگ برای ما یه مقداری مأنوس بشه، اموری رو برای ما تنظیم کرده که ما با این امور بتوانیم مرگ رو بهتر حس کنیم. یکی از این امور ریزش ها و رویش هاست. خیلی عجیبه، هر پاییز، هر زمستان طبیعت میمیره، درختان خشک میشن، بیبر و بار میشن. همین درختی که در تابستان هر هفته باید آب بخوره، میگه اگر از برج آذر به بعد آب دادی برای او مضره. درخت در حال خوابه، داره استراحت میکنه. خدای متعال وقتی این رو تبیین میکنه میفرماید کذالک النشور، خروج شما از قبرها همینه. وقتی میمیرید این مرگ نابودی شما نیست. حالا یکی از مثالها خواب. در خواب چه مکانیزمی اتفاق میفته؟ در خواب عملا روح انسان از بدن جدا میشه، اما این جدایی از روح جدایی کامل نیست. روح به بدن هنوز تعلق تدبیری داره، ولی تعبیری که نسبت به خواب آمده عجیبه. همون تعبیر نسبت به مرگ آمده، یتوفاکم باللیل، خدای متعال شب روح شما رو قبض میکنه، میگیره. خب اون چی که در خواب اتفاق میفته میدانید، وقتی انسان میخوابه، اونایی که خواب شناسن میگن ما سه مرحله برای خواب داریم، مخصوصا در اون مرحله آخر که مرحله عمیق خوابه، که انسان واقعا دیگه خوابه، اتفاقی که میفته اینه، روح من از بدن من خود رو میکشه بالا، شروع میکنه گشتن. کجا میگرده؟ بستگی داره من که هستم. اگر من انسان عادی بودم، در مثال متصل خودم میگردم. اگر یه مقداری متفاوت بودم، در مثال منفصل میگردم.
عوالمیه که توی نفس خودمونه.
مثال متصل تو نفس خودمه. ولی اگر طرف اهل سلوک باشه، اهل همت باشه، اهل مراقبت باشه، وقتی میخوابه در مثال خودش نمیگرده، در عالم مثال میچرخه. اگر بالاتر رفته باشه، از عالم مثال پر میکشه، تو مرتبه عقل خودش میچرخه. اگر بالاتر باشه، تو مرتبه عالم عقل که یک عالم مستقله میچرخه. پس اینی که کجا میگردد، این بستگی داره بالا اینکه این کسی که خوابیده چه کسی است. در حال خواب خودش رو میبینه، حرکت خودش رو میبینه، فعالیت خودش رو میبینه. در عالم خواب دانش پیدا میکنه، کنش پیدا میکنه، گرایش پیدا میکنه. هم دانش دارد، هم کنش دارد، هم گرایش دارد، هم فعل و انفعال دارد، هم اثر میپذیرد، هم اثر میگذارد. خدای متعال میفرماید مرگ همین چنینه، با این فرق که در مرگ وقتی خدای متعال روح رو از آدمی میگیرد، کامل میگیرد و دیگه تعلق تدبیری به بدن از بین میرود، لذا بدن سرد میشه، آرام آرام میپوسه، تبدیل به خواب میشه، خاک میشه. اما در خواب چنین نیست. خدای متعال یرسل الاخرى، برمیگردونه به بدن، و لذاست که میگه نصف شب بلند شدی برای تهجد یا نه صبح بلند شدی برای نماز صبح، مستحبه، بیفتی به سجده. یه ذکر کوتاهی داره، الحمدلله الذی رد علی روحی لأحمده و اعبده، خدایا ممنونتم منو برگردوندی که من تو رو دو مرتبه حمد کنم، دو مرتبه عبادت کنم، که اون هدف از زندگی رو تحقق ببخشم. حمد الهی، عبادت الهی،
چقدر مذکره،
چقدر هر موقع که لذا اهل سلوک تا بلند میشن هر شب، مستحبم هست، نه وضو میخواد، نه قبله لازم داره، نه مهر میخواد، بیفت به سجده. الحمدلله الذی رد علی روحی، الحمدلله الذی ردنی لأحمده و اعبده. تین ذکر کوتاهی انسان میگه، داره میگه خدایا من میدونم من رفته بودم. ما فراوان داریم کسانی رو که در حال خواب فوت کردن، خواب بوده دیگه بیدار نشده. آیه قرآنه، فرمود عده‌ای رو تو همون خواب میبرین، عده‌ای رو بر میگردانین. این تجانس خواب و مرگ اونقدر زیاده که همونطور که فرمودی روایت میگه النوم اخو الموت، حالا اخ به معنی برادر یا به معنی نظیر. جنس خواب و مرگ گویا یکیست و انسان وقتی هم که از دنیا میره منتقل میشه به عالم برزخ و عالم مثال. ما در عالم مثال ماده نداریم، در عالم مثل این که در خواب هم با ماده نداریم. ولذا شما ببینید در خواب، در اون بدن من در خواب کارهایی میکنه که در عالم ماده ممکن نیست. الان اصفهانه، میبینه توی یک چشم هم زدن مکه است، بعد از مکه برگشت مدینه است، بعد از مدینه برگشت، من داستانی حالا در اینجا بگم بد نیست، چون روحانی کاروان هستم، با کاروان ها ما عمره میریم. ما در سفر عمره، چون داستان از جهاتی مؤثره عرض میکنم، در سفر عمره بودیم مدینه، روز آخر میخواستیم بریم برای مسجد شجره، لبیک اللهم لبیک، محرم بشیم بریم برای عمره. خب روز آخر معمولا روحانی سرش شلوغه، زنگ میزنن حاج آقا این غسل احرام چی بود، لباس احرام رو چه کار کنیم، کجا بپوشیم، اینجا بپوشیم، مسجد بپوشیم. منم آماده بودم برای این کار، ساعت 9 صبح بود حدودا، دیدم در اتاق رو محکم میزنن، محکم میزنن. گفتم بفرمایید. یه خانم و آقا وارد شدن، جوان، تا وارد شدن شروع کردن گریه کردن، گریه مفصل. آقا شروع کرد توضیح دادن، گفت من، خانمم، مادرم، 3 تا فیش حج داشتیم، میخواستیم بیایم عمره. این خانم پاشو کرد توی کفش، گفت اگر مادرت بیاد من نمیام، یا مادرت یا من. گفت تهدید کردم قبول نکرد، تشویق کردم قبول نکرد. اون موقع 100,000 تومان خیلی بود، 100,000 تومان بهش هدیه دادم، بازم قبول نکرد. گفت من نمیگم منو ببر، مادرت رو ببر، منو سال دیگه ببر، من با مادرت نمیام. گفت این پیرزن گفت نه پسرم، چه اشکال داره؟ گفت هرچی به این خانم گفتم اتاق این پیرزن جداست، اصلا به ما کاری نداره، قبول نکرد. گفتم خب. گفت حالا ما دیشب که شب آخر مدینه بوده، رفتیم نصف شب حرم رسول خدا، صبح آمدیم صبحانه خوردیم، آمدیم استراحت کنیم که آماده بشیم. از اینجا رو قرار شد خانم نقل کنه. خانم گفت من خوابیدم، تو خواب دیدم شما، یعنی بنده، حاجای رضایی، محرمی، همه اهل کاروان محرمن، میخوایم بریم برای شجره، من چادر احراممو پیدا نمی کنم. این خانم گفت میدونید زن لباس احرام نداره، ولی حالا زنان ایرانی خوش سلیقن یه چادر سفید برای خودشون طراحی میکنن که مثل لباس احرام مردان سفید باشه. گفت تو اتاق رو گشتم نبود، تو هتل رو گشتم نبود، تو خواب رفتم تو مدینه، هر جا خرید کرده بودم تو هتل ها گشتم نبود، مسجد النبی رو گشتم نبود، برگشتم مشهد تو خواب، همه خانم رو گشتم نبود، برگشتم هتل. ببینید این تو خوابه که میدونه از مدینه بره مشهد، از مشهد برگرده به مدینه و هتل.
در قید ماده نیست.
در قید ماده نیست. گفتن آمدم، وارد اتاقم شدم، دیدم یه خانم بلند بالایی ایستاده و این چادر احرامی من دست اوست. گفتم خانم من مدتی دارم میگردم، حاج آقا داره میره مسجد شجره، همه محرم شدن، چرا چادر من رو برداشتی؟ فرمودن که عمره تو قبول نیست، نمیخواد محرم بشی، شجره هم نمیخواد بری. گفتم شما کی هستید؟ فرمودن من فاطمه زهرا هستم.
سلام الله،
سلام الله علیها. بعد من پرسیدم، مشخص شد که مادر اون آقا سیده بوده.
عجب.
بله. آمدم جلو گفتم چرا من محرم نشم؟ گفت این پیرزن به تو چه کار داشت؟ چرا مزاحم شدی که او بیاد برای عمره؟
پناه
خدا. چرا این کار رو کردی با تندی؟ میگفت من جرأت کردم آمدم جلو که این چادر رو از دست بی بی بگیرم، حضرت با پشت دست زدن تو صورت من، که شوهر او میگفت وقتی فریاد زد و در حال گریه از خواب بلند شد، صورت سرخ بود، صورت هنوز سرخ. گفت در این حال که حالا کتکی خوردیم و چادرم به دستمون نرسیده بود، من از خواب بیدار شدم. ما بحثمون بحث مرگ دیگه، بحثمون بحث خوابه که نظیر مرگ، از رویاهای صادقه. حالا تعریف کردن و گریه می کردن. گفتم حالا آمدید من چه کنم؟ گفتن راه حل بدید. گفتم مادر تلفن داره؟ گفتن بله، منزل تلفن داری. گفتم برید تلفن بزنید از دلش در بیارید. گفتن باش. بعدا نقل کردن گفتن رفتیم زنگ زدیم با مادر، نیم ساعت عذرخواهی و گریه. ولی من به عنوان روحانی کاروان که تخصصم اینه، من از این زن و شوهر در شجره حال معنوی ندیدم، تو طواف ندیدم، تو سعی ندیدم، تو نماز طواف ندیدم، تو طواف نساء ندیدم. یعنی مشخص بود دل اون مادر راضی نشده. عالم حساب و کتاب داره. در خواب از مدینه میره مشهد، از مشهد برمیگرده، سیلی میخوره. اینطور عالم برزخ، عالم مثال که در حقیقت خواب هم تجلی ارتباط با برزخه، با این عالم دنیا ارتباط داره. پس این خواب ما میتواند خونسا باشه، میتواند خونسا نباشه. چجور خونسا نباشه؟ گفت با طهارت بخواب، رخت خوابت پاک باشه، نجس بود یک ملحفه پاک روش بکش، رو به قبله بخواب. رو به قبله مثل میت در قبر، نه مثل محتضر، یعنی به گونه ای که وقتی به سمت راست میخوابی همه اجزای بدنت رو به قبله باشه، چه این که مستحبه به سمت راست بخوابی. به خودت عطر یا گلاب بزن، یه سری اوراد رو هم بخوان. حالا اخیراً در روایت میدیدم اگر انسان آیه قل انما انا بشرون رو بخواند که آخرین آیه سوره کهف، روایت میگه این آیه رو که بخوانی از دهانت نوری منشعب میشه تا مسجد الحرام، و این نور ظاهرش نوره، این نور فرشتگانی هستن که تا صبح برای تو تسبیح و تحمید میکنن. خب مگه خوندن یه آیه قل انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. من الان خوندم آیه رو، 10 ثانیه بیشتر طول کشید؟ 10 ثانیه این آیه رو هر شب بخوان، فرشتگانی از فمت و دهانت و تا بیت الله اینها تا صبح برای تو تحمید کنن، تسبیح کنن. پس به خوبی واقعا خواب میتواند مذکر مرگ برای همه ما باشه. و افطارهم، امیرالمومنین فرمود که خیلی از خواب هاست که از بیداری ثوابش و ارزشش بیشتره، خیلی از خوردن هاست که از روزه گرفتن ثوابش بیشتره. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله خزعلی رو. ایشون میدونید حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه، حافظ زیویه سجادیه، خطیب، فقیه. ایشون گفتم من رفتم خدمت مرحوم امام، به امام عرض کردم اماما حاضرم تمام اعمال واجب و مستحب مال شما باشه، ثواب یکی از اون اعلامیه هایی که شما از پاریس میفرستادید و 35 میلیون جمعیت رو برمیانگیخ بر علیه طاغوت، ثواب یکی از اون اعلامیه ها برای من باشه. ما حاضریم همه عمرمون رو بدیم ثواب 2 رکعت نماز امیرالمومنین، ثواب یه یا الله گفتن امیرالمومنین برای ما باشه. حبذا نوم الاکیاس و افطارو.
خیلی ازتون ممنونم، حقیقتا اینقدر محضرتون شیرینه که آدم سیر نمیشه از گفته و سوالات زیادی مون. انشالله برای جلسات آیندهی که در خدمتون هستیم. بازم ازتون ممنونم. از شما هم ممنونم که این فرصت رو گذاشتید و این گفتگوی شیرین رو مشاهده کردید. در پناه پروردگار عالم باشید. خدا نگهدارتون باشه.